أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این آیه مبارکه بود، آیه نفر، که عرض کردیم در آیه نفر شبهه‌ای هست، ولو اگر قبول کردیم که مفاد آیه این است که انذار بر منذرین واجب است، که انذار اینها مفید علم بوده باشد به سام علی انذار یا مفید علم نبوده باشد، و کذالک اطلاق دارد لعلهم یحذرون، عمل کردن به انذار منذر مطلوب است، چه انذار منذر مفید علم وجدانی بوده باشد یا مفید علم وجدانی نباشد، عمل کردن مطلوب است. این را اگر ما قبول کنیم این اطلاق را، معذالک این آیه مبارکه دلالت به حجیت خبر واحد نمی کند. والوجه فی ذلک این است، درست توجه کنید از ابتدا، والوجه فی ذلک این است، مطلوب در حجیت خبر واحد این است که کلامی را که راوی از دهنش خارج می کند و تکلم با این کلام می کند و می گوید این را از امام علیه السلام من شنیدم، معنای حجیت خبر واحد این است که اون الفاظی که از دهن راوی خارج شده است اعتبار شده است، اینها الفاظی است که امام علیه السلام تکلم به اینها کرده است، و این جمله جمله ایست که از دهن مبارک امام علیه السلام خارج شده است، یا خود این الفاظ یا مرادف این الفاظ از لسان مبارک امام علیه السلام صادر شده است. مطلوب اینه، اما این الفاظی را که امام علیه السلام تکلم کرده است لرعایت تقیه بود و مراد و ظاهر این الفاظ چیست و اون ظاهر مراد جدی امام علیه السلام بود تماما یا مطابقت نداشت اون ظاهر با مراد جدی، هیچ کدام اینها مربوط به بحث حجیت خبر واحد نیست. اونها را باید در مسئله حجیت الظواهر و اصل قلائی که کلام از متکلم لبیان تفهیم مراد صادر می شود لا لتقیت و نحو ذلک، باید با اونها حل کنیم. مسئله حجیت خبر واحد با اونها متکفل نیست. خب علی ذلک اونی را که خبر واحد هست و او را می خواهیم بگوییم حجت هست، این از این آیه مبارکه استفاده نمی شود. آیه مبارکه می گوید انذار المنذر حجت است، انذار المنذر برای منذر بالفتح حجت است. انذار چیست؟ انذار اخبار است از وجوب فعلی که بگوید در شریعت اسلامی نه این فعل واجب است به حیث اینکه ترکش حرام است، یا این فعل حرام است ارتکابش جهنم آتش دارد. انذار در دو مورد محقق می شود، تارتن انذار را خطیب می کند، اون انذار در مسلمات می شود که دیگر معلوم است که زنا حرام است، غیبت حرام است. او آتشهایی که خطیب دیده است بر این حکم مسلم وار است، اونها را نقل می کند، این انذار می شود. یکی هم از مفتی محقق می شود در اونجا احکامی که از او استفتا می شود که این فعل چه زور است. می فرماید واجب است یعنی ترکش عقاب دارد، حرام است یعنی فعلش عقاب و آتش جهنم دارد. پس اون انذار عبارت از اخبار از وجوب فعل است، توجه کردید، یا اخبار از حرمت فعل است. انذار معناش اینه. پس اونی که روایت را نقل می کند او منذر نیست، اونی که روایت را نقل می کند میگه سمعت او علیه السلام یقول کذا، این نقلش نقل این کلام حجت است، یعنی که این کلام به منزله علم به کلام امام علیه السلام است. اون تخفیف توجه کردید و انذار شأن راوی نیست، شأن راوی خودش هم میگوید من از این کلام که از امام شنیدم اینجور میفهمم، ولیکن شما چه میفهمید نمیدانم، مانی که من فهمیدم درست است یا نادرست اون را هم نمیدانم. او راوی اون کلام را نقل می کند که این کلام را امام علیه السلام تکلم کرد. آیه مبارکه‌ای که هست انذار را معتبر می کند، انذار که اخبار از وجوب فعل یا حرمت الفعل است، که این مال شأن مفتی است، مستفتی را شأن مفتی است که در جواب مستفتی می گوید یا ابتداء می گوید. و اما نقل الحدیث عنوان انذار به او صدق نمی کند و آیه انذار را حجت کرده است. و عرض کردیم رو این حساب شیخ بهایی مرحوم فرموده است استدلال به این آیه و حجیت فتوی نسبت به مستفتی اقواست از استدلال به این آیه و حجیت اخبار آهاد. از این شبه دو تا جواب داده شده است. ببینید این دو تا جواب این شبه را یکی ولو یکیش حل می کند یا نه. یه جوابی مرحوم آخوند فرموده است، فرموده است بر این که حال جواتی که در اون زمان بودند و نقل حدیث می کردند حال نقلت الفتاواست فی اصل نالحاضر. اون مسئله گو که فتوای اون مجتهد مقلد مردم را نقل می کند، او نقل می کند اون کلامی را که مجتهد در رساله نوشته است یا اون کلامی را که از خود مجتهد شنیده است. خدمت عام بر متشرف شدم، مشرف شدم و آقا اینجور فرمود بعد از سؤال من، ایشان فرموده است چه زوری که نقلت الفتاوا در ضمن نقل فتوای مفتی که از مفتی نقل می کنند که مفتی اینجور گفت تخفیف صحیح است، که بگوید مردم بیدار بشوید آقا اینجور فرمود، من خودم شنیدم که ایشان فرمود بر این که دبا گرزی دبا را خوردن، بله توجه شدید ولو به محو شرط بوده باشد، شرط العمل باشد، کسی میگوید بر اینجه من به تو 10,000 تومان قرض میدهم که بعد از یک سال همون 10,000 تومان نابدهی، ولیکن این خونه ای ما فرض کنید خیلی خاک ریخته است، یه طرفش تو حیاتش، این خاک ها را بریزی بیرون. من خودم شنیدم که فرمود این دوا است و این توجه کردید آتش جهنم دارد. چه زوری که اون ناقل الفتوا در نقل الفتوا تخویف می کند، محدثین هم همین زور اونی را که امام علیه السلام فرموده بود او را نقل می کند، تخویف از اونها هم صحیح است. من از خود امام علیه السلام شنیدم که فرمود کذا، فرمود بر این که این هم لباس، و خود امام هم در باب ربا فرموده است که اون ربا آتش جهنم است. رو این حساب ایشان فرموده است که بس بله لیونز رو قومه هم انذار حجت است، توجه شدید بله نقل الحدیث، ناقل الحدیث بله تخفیف هم می کند مثل نقل ناقل الفتاوا فی اصل الحاضر. یه جوابیه. جواب دیگری که در ما نفلفی بهتر از این جواب است و شاید بشود این نا از کلام کفایه هم استفاده شد، گفته شده است که بابا در زمان سابق افتا نقل الحدیث با افتا تفارقی نداشته، در زمان سابق نه تفقه از تحمل الحدیث جدا بود، نه تفقه از تحمل الحدیث جدا بود، نه بله فرض کنید نقل الحدیث از افتا جدا بود، جدا نبودند اینها. بله یک مسئله ای را، حکم فعلی را از امام علیه السلام میپرسید، امام علیه السلام جواب میگفت، وقتی که فهمید که امام علیه السلام چه میگوید میآمد همون حدیث را به دیگران با اون فهمی که دارد نقل میکرد که مردم هم با اون محتوا عمل کنند و اون فتواش را به نقل الحدیث بیان میکرد. در اون زمان اینجور بود. بعد اینجور شده است که اخبار در باب در باب واحد مختلف شدند، متعدد شدند، مجتهد باید ملاحظه کند این اخبار مختلف را که آیا اینها مجموعشون به چه چیز دلالت می کنند. اون جدا کرده از مسئله را، مسئله افتا را از نقل الحدیث. اونی که مثلا نتیجه این احادیث مختلفت چی می شود، حاصلشون چی می شود، او را به صورت فتوا میگوید. یا اخبار خیلی کم هستند، این مسئله که بله نقل الحدیث از افتا جدا شده در عبادات منشأش اینه، و اما در معاملات یعنی در عقود و ایگاعات و امثال ذلک حدیث خیلی کم است. اگر شما ملاحظه بفرمایید چلابت هم انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، بعض ابواب معاملات هست که 2 تا 3 تا حدیث بیشتر اونجا نیست. اینقدر احکامی که در اون معامله هست باید از این 2 حدیث 3 حدیث در آورد، باید از اون احادیث عامه در آورد که احتیاج دارد به صرف جل الاعمار که از اینها چه چیز چه گواهدی استثناء استفاده می شود و کجاها منتبه می شود. این منشأ شده است که بله اون قواعد را استفاده کردند، تطبیق به موارد کردند، اون مواردش را جداگانه ذکر کردند، به صورت فتوا در آمده. و الا در سن صدر اول که زمان معصومین و زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بود، افتا همون نقل الحدیث بود، چیز دیگری نبود، تفقه هم تأمل حدیث بود، چیز دیگری نبود. اینجور جواب دادند. دو تا جواب صحیح است یا غیر صحیح، غیر صحیح است. هیچ کدام از اینها این اشکال را حل نمی کند. وجهش این است که ما یه مسئله یه مقدمه ای را از خارج می گوییم تا واضح بشود. فرض بفرمایید یه عده ای از علما که هاشمی هستند در توجه کردید یه جا جمعند، مولایی به عبدش میگوید یا پدری به پسرش میگوید اکرم ها اولای هاشمیی، این هاشمیی را اکرام بکن. اونی که در عنوان خطابش ذکر میکند عنوان هاشمی است. اتفاقا این هاشمیین که اینجا جمع شده بودند همه ایشون ازله هستند و علما هستند. آیا می شود این پسر یا عبد استفاده کند از کلام این مولا که مجتهد و عالم واجب الاکرام است یا مطلوب از اکرام او؟ چه هاشمی بشود چه غیر هاشمی بشود؟ میتواند استفاده کند؟ نه نمیتواند، چون که حکم به عنوان هاشمی رفته. ولو اکرام هاشمی با اکرام مجتهد در این مورد متحد هستند. اکرام هاشمی همون اکرام عالم است. الا انه چون که حکم رو عنوان هاشمی رفته از این استفاده نمی شود کرد، که اون عنوان دیگر که عنوان اجتهاد است او هم اکرامش مطلوب است. یا اینهایی که اینجا نشستند که هاشمی هستند به عنوان مجتهد اکرامشون مطلوب است، این را نمی شه استفاده کرد. ولو اینجا اکرام هاشمی با اکرام مجتهد متحد است، ولیکن عنوان الحکم توجه کردید رو اکرام هاشمی رفته است. چون که رو عنوان اکرام هاشمی رفته است دیگر عنوان اکرام المجتهد استفاده نمی شود، ولو متحدن در این مورد اتحاد فایده ندارد. اینجا همین زور است. ولو در صدر اول انذار که عبارت از افتاح است با نقل الحدیث متحد بودند، با نقل الحدیث متحد بودند یا با نقل حدیث مقارن بود ربما. توجه کردی کلام صاحب کفایه این است که با تخفیف مقارن بود. وقتی که این بله اون نقل حدیثی که با تخفیف مقارن از حجت شد، نقل حدیثی که مقارن با تخفیف نیست اون هم حجت می شود. می گوییم اگر نقل انذار که خبر دادن از وجوب فعل یا حرمت فعل است ولو با نقل الحدیث متحد بود، ولیکن اعتبار رو کدام عنوان رفته است؟ رو عنوان انذار رفته. چه جور انزا اکرام هاشمی با اکرام عالم متحد بود؟ ولیکن حکم کدام رو عنوان رفته؟ رو کدام یکی از عنوانه؟ رو عنوان انذار رفته. انذار عبارت از اخبار از وجوب فعل. توجه کردید چون که ناقل الحدیث بما هو ناقل الحدیث الفاظ را نقل می کند. حتی در جایی که محدث بگوید من این الفاظ را از امام شنیدم، لا ادری ما ارادمین، اصلا معناش را نمیدانم. نقل حدیث تمام شده است، چون که در نقل الحدیث اعلام به محتوا و اعلام به مضمون مدخلیت ندارد. ولیکن بخلاف الانذار در انذار بیان المحتوا مدخلیت دارد. رو این اساس در آیه مبارکه انذار معتبر شده است، ولو انذار متحد با نقل الحدیث است. یا مقارن با نقل الحدیث است به قول صاحب کفایت، الا انه دلیل نمی شود که نقل الحدیث معتبر است. اگر کسی از این بخواهد نقل الحدیث معتبر است این را استفاده کند، باید استفاده کند که وقتی که گفت اکرم ها الهی الهاشمیین، بله اکرم المجتهد استفاده می شود. فرقی ندارد، فرقی ما بین اونزا و اینزا ندارد، چه جور اونزا نمی شود استفاده بشود، چون عنوان هاشمی متعلق الحکم است، اینزا هم متعلق الاعتبار عنوان الانذار است، انذار معتبر است. وقتی که انذار معتبر شد، اما نقل الحدیث هم معتبر است. لوفریز اونزایی که محدث میگوید اصلا مضمون نمیگوید، میگه مضمون را نمیدانم من چیه، فکر نکردم که مضمونش چی میشود، ولیکن این کلام را از خود امام شنیدم. خب اون نقل الحدیث است ولیکن انذار نیست. که بگیم مجتهد کشان دارد ولی هاشمی نباشد این استفاده بشود، چه زور اونزا نمیشود، اینزا همین نمیشود. یا مرحوم آخوند و یا دیگران که در ما نحنفی حل کردن معزله که بیان فتوه این نقل الحدیث است، تفقه این تحمل الحدیث است، که لازمش این می شود که افتا هم این نقل الحدیث بشود، یا به قول مرحوم کفایه نقل الحدیث مقارنه با تخفیف می شود. وقتی که حدیث مقارنه با تخفیف حجت شد، توجه کردید اون وقت مقارنه به تخفیف نشود، اون هم لعدم لقول بالفصل حجت می شود. اینها بله سرگردان کردن دیگران و توجه کردید و کلامیست که انسان خودش می گوید، به لوازمش نمی تواند ملتزم بشه. این مثالی که خدمت شما عرض شد، این را یادتان داشته باشید. هر کس یکی از این جواب این را گفت، بگید اینجا چی میگید. یه دفعه هم بگویید من درست نه. یعنی یکی که خارجن یکیست، دیگر مثل اکرام عالم با اکرام هاشمی خارجن یکیست، ولا عنوانن که دوتاست، این را همه قبول دارد. انذار عبارت از طلب اون اخباریست که متضمن تخفیف است، اخباریست که متضمن تخفیف است. انذار وصف است برای کلام به حسب المدلول. توجه کردید در نقل الحدیث، حدیث وصف کلام است. توجه کردید به حسب اونی که متکلم او، متکلم او که امام علیه السلام است، چیزی را اراده کرده. اما ناقل بگوید چه را اراده کرده، او معتبر نیست در نقل الحدیث و مقوم نقل الحدیث نیست. ما میخواهیم در بحث حجیت اخبار این دومی را اثبات کنیم که نقل محتوا که محتوای حدیث وجوب فلان فعل یا حرمت فلان فعل است، این میشه افتا. ما میخواهیم این را حجت بکنیم که این کلام را من از امام شنیدم، قطع نظر از مدلولش چیز نمیدانم یا نمیگویم یا خودتان میدانید که معنای نقل حدیث اینه دیگه. اون شیخ که نقل حدیث میکند میگه محتواش را خودتان میدانید، در صاحب و سآل میگه محتواش را نید. من اینجور میدانم، خود بقیه را خودتان میدان. این نقل یا کلینیت نمیگه هم من چه میدانم. توجه شدید میگه بله این حدیث را نقل میکند، محتواش چیه خودتان میدانید. ما کلاممون اعتباری نقل الحدیث است که نقل الحدیث معتبر است. این از آیه مبارکه ساده نمی شود. از آیه مبارکه عنوان الانذار معتبر است، این استفاده می شود. و اون عنوان انذار که معتبر شد، اون در حق افتا میشه، در حق مستفتی. و اما خود این کلام به منزله کلامی است که از دو لب مبارک امام سلام الله علیه خارج شده است. علم دارید به صدور این کلام از بله از لسان مبارک ایشان که معنای نقل الحدیث و اعتبار الحدیث است. این از این آیه مبارکه استفاده نمی شود. و من نازش النا در باب استحاد و تقلید، اگر کسی اطلاق را در این آیه مبارکه قبول کرد و قبول شد که انذار واجب است، چه انذار منذر مفید علم به واقع بشود یا نه، و عمل به انذار واجب است، چه انذار منذر و اخبار مخبر مفید علم بشود به واقع یا نه، این دلالت می کند به حجیت الافتا و الاستفتا. که افتا برای مستفتی حجت است، رفتی به بحث حجیت اخبار آهات ندارد. حاضا تمام کلام در این آیه. اطلاق هم نداشته باشد چه به او هم دلالت نمی کند. بله اطلاق عیبی ندارد، اطلاق را ما ملتزم می شویم. اطلاق دارد و دلالت می کند بر این که کسی که متفقه و دین است انذار بکند، انذارش معتبر است. و اما اگر نقل حدیث کند، نقل حدیث کند بلا انذار که اصلا کاری با مدلول ندارد، اون نقل الحدیث معتبر نیست. و در اونجایی هم که انذار می کند با نقل الحدیث، اون انذارش معتبر است. توجه کردید؟ نه نقل الحدیثش، مثل اونجایی که هاشمی مجتهد باشد بی ماه و هاشمی اکرامش مطلوب است، لا بی ماه و مجتهدون. و بقیت الکلام موکول به دقت و فکر شما هاست که امیداتی هستید. گذشتیم رسیدیم به این آیه دیگری که آیه کتمان است و به این آیه حرمت الکتمان استدلال شده است به حجیت اخبار آحاد. اون آیه مبارکه خداوند متعال بعد از این که می فرماید، بعد از این که بینات و هدا نازل شد، اونهایی که این بینات هدا را کتمان می کنند، برای آنها خداوند لعنت می کند و آنهایی که لاعنون هستند آنها لعنت می کنند. من البینات بل هدا لا شیء لعنهم الله و یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اونهایی که لعنت می کنند کارشون لعنت کردن است. من الانس و الملک، اونها لعنت می کنند اینها رو، حرام است که لعنت می کنند دیگه. یه چیزی بگویم، بله این از آیه مبارکه استفاده می شود. اینها را می گویم تا اینکه به راه بیفتید ها. این از آیه مبارکه استفاده می شود که لعن فاسق عیب ندارد. اون کسی که فاسق است و مرتکب محرم است لعنش زایز است. منتها اگر تمام محرمات را اگر شامل نشود، اون محرماتی که مثل حرمت الکتمان است، حرمت الکذب است، کبایر است، اونی که مرتکب کبایر است، توجه کردید؟ آنها لعنشون زایز است. لا شیعن علم الله و یلعنهم اللاعنون. لاعنون ولو الانس بوده باشد. اینجور استدلال کرده اند بر حجیت خبر واحد، کارش به جایی رسیده است که با آیه حرمت الکتمان بر استدلال کردند به حجیت خبر واحد. گفتند وقتی که کتابی که نازل شده است از بینات و الهدا، وقتی که کتمان او حرام شد، یعنی اظهارش واجب شد، کتمانش حرام شد یا وضوع اظهارش واجب شد، در این صورت این اظهار و عدم الکتمان تارتن طوریست که مفید علم به واقع است، علم به هدایت نازل است و علم به اون بینیست که نازل شده است و اخرانه مفید علم نیست. خداوند متعال آنهایی که کتمان می کنند و اظهار نمی کنند در هر دو صورت آنها را لعنت کرده است. بعد از اینکه بینات و الهدا نازل شد، آنهایی که کتمان می کنند و اظهار نمی کنند آنها را لعنت کرده است. خب اظهار ما انزلنا بر من الهدایت، اظهارش غایت از این چیست؟ غایت این است که سامعین عمل کنه، و الا گفتند و ترتیب اثری نشد این که بلاوت می کرد. وقتی که این اظهار و این کتمان حرام شد یا اظهار واجب شد، باید عمل واجب بشود، و الا اگر عمل واجب نشود دیگر لعنت نمی خواهد، چون که عمل کردن که واجب نیست بر دیگری. پس لازمه حرمت الکتمان و وجوب الاظهار اخذ به قول اون کسیست که اظهر و لم یکتم، کتمان نکرد. لازمه و ایجاب الاظهار این است که او قبول بکند سامع او را. نظیر اون آیه می شود که فقها استدلال کردند زن اگر بگوید حامله هستم، قولش مسموع می شود. حامله هستم یعنی دم به وضع الحمل است، یا فرض کنید حامله هستم طلاق صحیح است، چون که تل زنهایی که یتلقن علا کل حالین یکی هم از اونها حامل است. اونجا خداوند متعال می فرماید ولا یکتم نما خلق الله فی ارحامهن، کتمان نکنند زنها اونی را که خداوند در رحم اونها خلق کرده است. گفتند وقتی که اظهار بر زن واجب شد و کتمانی که از منهی و نهی شد، نهی از کتمان شد، لازمش این است که قولش مسموع بشود، یعنی که قولش مسموع نیست خب چرا اظهار بکند؟ وقتی که زن بگد من حامل هستم توجه شدید، قولش گفتنش و نگفتنش راحت نیست، واسه حجت نیست. ما باید از خارج بفهمیم که شنبالا آمده حامل است، توجه کردید؟ این دیگر نهی و از کتمان معنا ندارد. پس این ایجاب الاظهار و حرمت الکتمان این لازمش این است که قولش مسموع است. این گفتند بس اونی وقتی که اینجور شد، اونی که کلام را از رسول الله، هدایت را از رسول الله شنیده است، یا از معصوم سلام الله علیه هدایت را شنیده است، برای این کتمان وقتی که حرام شد اظهار واجب شد، قبول واجب می شود، قبول کردن واجب می شود، این وقت استدلال به حجیت خبر واحد. به این استدلال یه ضربه ای مرحوم شیخ انصاری زده است، و مرحوم آخوند اون ضربه مرحوم شیخ انصاری را می گد که نه، این ضربه درست نیست، این کارگر نیست به این استدلال. شیخ فرموده است که بله، وجوب الاظهار للعمل به قول المظهر است، و الا عمل نشود لغو می شود، الا انه وجوب العمل اطلاق ندارد، اون وجوب العمل محمل است، و ممکن است مشروط بشود به صورت حصول علمی بالواقع. اون وقتی که انسان علم پیدا کرد، این کسی که ما انزلنا را بیان می کند، این راست می گوید، این ما انزلنا است بیانش، توجه شدید، در این صورت باید عمل کند. اما در صورتی که او بیان کرد ولیکن بر سام علم حاصل نشد، کما هول مفروض فی الخبر الواحد، میگه امام این زور فرموده، احتمال میدیم اشتباه کرده است، امام نفرمود این کلام را، امام کلام دیگری فرمود، این اشتباه کرده است، این زور شنیده است. وقتی که در ما نحنفی برای این اظهار توجه کردید، برای این شخص واجب شد ولیکن طرف علمی پیدا نکرد، عمل کردن مطلوب است و باید بشود، از این آیه استفاده نمی شود. بدون جهت می فرماید بر اینجه در این آیهی که هست اون وجوب العمل مهمل است، بلکه این ظاهر این آیه این است که سامه باید احراز کند که این هدایت را بیان می کند. احراز کردن این هدایت را بیان می کند فرض علم به صدق است، که انه مقید به صورت علم است. اولی این بود که مهمل بود و دومی این از که مهمل نیست، بلکه ما فی قوت تقیید به صورت علم در ما نهدفی هست، چون که باید احراز کند که این بیان می کند هدایت واقعی را. و فرموده از خدا رحمتش کند، این قیاس نمی شود با آیه ولا یکتم نفی ما فی ارحامه نه. چرا؟ برای اینکه اون زنی که از رحمش خبر می دهد عادتا علم نمی آورد، خود زن دیگر که از رحم این خبر ندارد در روزهای اول، مگر بالا بیاد یه زولی بشود که اون وقت نزدن ممکن است بفهمد. توجه کردید این زن وقتی که میگوید بابا من حامله هستم، وقتم گذشته است، توجه کردید اون عادت هم گذشته است، حامله هستم، وقتی که این را میگوید خب این عادتا علمی نمیاد که آبیوز. قول زن است دیگه، خبر واحد از خودش هم زن جواخ قول در اونها بر توجه کردی، این زور میگویم سرز کنم، بله اعتبار به قولشون نمیشود، خصوصا در این اموری که عرض کردم. با وجود این شاره که میگوید کتمان نکنند، این معناش این است که قولشون معتبر است. این را حمل کنیم با انزایی که قول زنفی دل نویستانی باشد، حمل عام و مطلق به چه چیز است؟ بر فرد نادر و صورت نادر است، این نمی شود. ولیکن بخلاف نهی از کتمان ما انزلنا من البینات والهدا، اونجا نیست، هدایت را اشخاص متعددی شنیدند، به اشخاص متعدده ای دیدن، اون میرن کتاب هم دارد که عرض می کنم آیه ای مبارکه در اون تورات و انجیل، بله خیلی ها دیدن، همه بیان کردن، نه حق واضح می شود. این اشکال را مرحوم شیخ این ذره برابه نیست لازده است، مرحوم آخون می گوید این درست نیست. اگر بنا بشود انذار علل اطلاق واجب بشود و غایت هم از اگر فرض کردیم اظهار علل اطلاق واجب بشود بر مظهر، اون کسی که می داند بر او اظهار واجب بشود، چه قولش مفید علمی به طرف باشد، چه مفید علمی وجدانی به طرف نباشد، و این اظهار هم غایت از او عمل بوده باشد که فرزین از شیخ قبول کرد. این اظهار عمل به است. در این صورت توجه کردید اظهار که واجب شد در صورتی که مفید علم نیست باید عمل هم واجب بشود. در همین صورت هم چه جمعه لازمه این است از هم دیگر جدا نمی شود. غایت وجوب الاظهار علی الاطلاق غایتش وجوب العمل است. اگر بنا شد اظهار واجب شد حتی در صورتی که مفید علم نباشد اظهار برای سامه، اون وقت قبول هم عمل کردن هم باید واجب بشود. نگویید درست توجه کنید چه جور معنا می کنم. نگویید که در آیه نفر شما گفتید ولی انذار واجب است ولیکن حذر مرحوم آخوند گفتی که علل اطلاق واجب نیست، در صورتی واجب است که علم بسید که باشد. ایشان میگوید ما اونجا گفتیم انذار علی اطلاق وجوب ندارد. انذار منذر اونجا گفتیم آیه در مقام بیان وجوب نفر است و اما سایر احکامی که در اون آیه ذکر شده است یکی هم وجوب الانذار است اطلاقی ندارد. اونجا انذار للعمل بود ولیکن چون که وجوب الانذار اطلاق ندارد وجوب العمل هم اطلاق ندارد. بدون جهت می گفتیم شاید هر دو مقیده به صورت علم است که منذر انذارش مفید علم بشود، در این صورت منذر باید عمل بکند. و اما فرض این است که در این آیه شریفه اطلاق است در مکان بیان حرمت الکتمان است. بفهمید چطور معنا می کنن. این آیه در مقام بیان حرمت الکتمان است. این الذین یکتمون که حرمت الکتمان است، کتمان بر حرام است، اظهار واجب است، چه مفید علم بشود چه نشود. وقتی که این اظهار واجب شد و غایت هم از این وجوب الاظهار وجوب العمل شد، این وجوب العمل باید مطلق بشود و الا ایجاب وجوب الاظهار علی الاطلاق حرام لغو می شود. معنا پیدا نمی کند چون که اظهار للعمل است. پس معلوم شد فرق ما بین این آیه مبارکه که در مقام بیان حرمت الکتمان است و ما بین آیه نفر. اونجا هم غایت عمل بود ولیکن اونجا گفتیم غایت مقید به صورت علم است چون که انذار خودش هم مقید به صورت علم است. و اما در این آیه حرمت الکتمان مطلق است، در مقام بیان است. اگر غایت اینجور بوده باشد عمل بوده باشد باید وجوب العمل بشه. بدان جهت مرحوم صاحب الکفایه میگوید به زبان حالها زبان حال اینه: یا شیخ اگر میخوای استدلال را بشنی اینجور بشن، بگو چی گفت غرض از این و غایت از این حرمت الکتمان وجوب العمل است. در اون آیه نفر وجوب العمل بود لعلهم یحذرون، ولیکن در این آیه مبارکه چی گفت غایت از وجوب اظهار عمل سامه است؟ چی گفت این را؟ بلکه ممکن است غرض از وجوب الاظهار در آیه وجوب الحق بوده باشد، حق واضح بشود. بگویید که مخفی نماند. توجه کردید مطلب و حق واضح بشود و ما بینا من البینات والهدا تکرار بشود و اونها واضح بشود. معید این تتمه اشرا هم که ما میگوییم دیگر معید بلکه قرینه بر این این آیه راضی به نبوت نبی ناصب الله علیه و آله است. او جای عمل نیست. اینی که در تورات و انجیل و کتب سابقه خداوند متعال وعده داده بود که به پیغمبر آخر الزمان بعد از اینکه ایشان تشریف آوردند و معبود شدند نگفتند آنهایی که تورات انجیل پیششان بود و می دونستم خداوند آنها را توبیخ می کند، که شتمان نکنید، بیان بکنید، واجب است اظهار. چرا؟ تا حق واضح بشود. یعنی نبوت نبی یونا کی گفت غایت عمل است تا به اطلاقش تمسک کنیم؟ خب وقتی که اظهار به جهت وضوح حق بشد، دیگر مسئله حجیت خبر واحد میره به کنار. چون که مسئله حجیت خبر واحد این بود که اظهار بلا مفید علم نباشد، عمل باید بشود، حجت از این خبر. این رفتی به او پیدا نمی کند. این کلامیست که مرحوم آخوند اشکالیست که فرموده است، خدا رحمتش کند. اشکال متینیست، اشکال در متانت آن قدر است که انسان اگر فرق این آیه و آیه نفر را هم که بیان کردیم، در آیه نفر عمل ذکر شده بود غایت لعلهم یحذرون، اینجا غایت ذکر نشده است و مورد آیه قرینه است که غایت وضوح الحق است. وضوح الحق شد، نمیگیم اظهار واجب است تا این که حق واضح بشود. ولو این مظهر اظهار کننده قولش مفید علم نیست، ولیکن اینم باید بجد، اونم باید بجد، مش جعفر هم باید بجد، مش عباس هم باید بجد، همه بجند تا مطلب واضح بشود و حق روشن بشود. والحمدلله رب العالمین.